سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. برنامه جهانی غذا می گوید که از کمک 3.8 میلیون دلاری صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل متحد و شماری از مهاجران افغان کمک نقدی می کند. این اداره امروز در گزارش گفت که 33,000 خانواده شامل بیش از 230,000 کودک، زن و مرد از جمله افراد معلول که در آستانه زمستان سرد به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند از این کمک ها بهره مند خواهند شد. در گزارش به نقل از ایزابل موسارد کالسن، رئیس دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، هم آمده است که با توجه به برگشت 500,000 افغان از پاکستان به افغانستان، این کمک بسنده نیست. اما به گفتش این کمک می تواند راه نجات برای هزاران عودت کننده باشد تا اطمینان حاصل شود که نیازمندی های غذایی فوری و طولانی مدت آنها برآورده می شود. این در حال است که برخی از مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند، به رادیو آزادی گفتند که کمک های لازم با آنها تا هنوز صورت نگرفته. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، میگوید که محدودیت ها و فشارهای سیاسی بر حکومت طالبان هیچ تأثیر ندارد. و این را امروز در تالار لوی جرگه کابل در همایشی که از سوی وزارت سرحدات و اقوام و قبایل حکومت طالبان برگزار شد گفت. اما مجاهد مشخصتر صحبت نکرد و نگفت که فشار از سوی کی وارد می شود. این در حال است که سازمان ملل متحد به تازگی در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان سخن گفته که با مخالفت طالبان روبرو شده. مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ملاقات با فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به تازگی گفت که در صورت حضور هیئت سیاسی سازمان ملل در افغانستان به انتصاب نماینده خاص نیاز نیست. قرار است که تعیین این نماینده ویژه در نشست 18 و 19 ماه جاری میلادی در نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد هم به بحث گرفته شود. در نتیجه دو انفجار در دفترهای انتخاباتی ایالت بلوچستان، حداقل 26 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها امروز رخ داد، یک روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری پاکستان. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را نپذیرفته، بیشتر تا لحظات دیگر. و در تازه ترین حملات راکتی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، دست کم 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در این حملات راکتی جریان برق بخشایی از شهری کیف هم قطع شد. ویتالی کلیچکو، شهروال کیف، امروز در کانال تلگرامش نوشت که این راکت ها 2 لین دارای ولتاژ قوی را در کیف قطع کرده که سبب شده تا شماری از مردم در اطراف دریای دنیپر بدون برق و سیستم گرمایش بمانند. روسیه امروز عملات راکتیش به کیف را شدت بخشید. مقام‌های نظامی اوکراین گفتند که نیروهای هوایی این کشور در تلاش دفع حملات راکتی روسیه اند. آنان همچنان به مردم هشدار دادند که تا زمان حملات در پناهگاه‌های امن خود بمانند. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، دیدبان حقوق بشر طالبان را عامل جدی ترین بحران حقوق بشری در افغانستان خواندند. یک مقام ایران افغانستان را بخشی از محور مقاومت توصیف کرده. یک روز به برگزاری انتخابات سراسری پاکستان مانده.
به نظر ما هیچ حزب برنده مطلق نخواهد بود، مگر اینکه اکثریت به اساس ائتلاف احزاب به میان بیاره.
در ادامه برنامه،
40 سال میشه که من در همین گنج کار میکنم، همینطور بدبختی که من این سال دیدم به هیچ وقت ندیدم.
خشکسالی مالداران در غور را مجبور کرده که مواشیشان را بفروشند. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو، رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان جدیترین بحران حقوق بشری را در افغانستان ایجاد کردند. این سازمان دیروز در گزارش نوشته پس از آگست 2021 طالبان از هر نگاه حقوق دختران و زنان افغان را زیر پا کرده و به تمامی بخشای زندگی آنان حمله کردند. دیدبان حقوق بشر رسیدگی به این نوع رویکرد طالبان را در صلاحیت محکمه بین المللی عدالت و محکمه بین المللی جزایی خواندند. در همین حال شماری از دختران و زنان افغان نیز از جامعه جهانی می خواهند که اقدامات عملی تر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر انجام شود. بیشتر از جاوید فیضی می شنویم.
دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان در نزدیک به 2.5 سال گذشته و پس از گرفتن دوباره قدرت در افغانستان، جدیترین بحران حقوق بشری را در جهان ایجاد کردند. در گزارشی که دیروز از سوی این سازمان منتشر شده، به نقل از هیدربار معاون بخش زنان این سازمان آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک حقوق دختران و زنان به ویژه حقوق تحصیلی، کار، مسافرت، مشارکت سیاسی و آزادی بیان آنها را نقض کردند. سازمان حقوق بشر در این گزارش مدعی شده است که جهان و افغانستان در 75 سال گذشته، یعنی پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به جز دور اول حکومت طالبان، شاهد چنین بدرفتاری با دختران و زنان نبوده است. حکومت طالبان هنوز به این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما قبلا مدعی شده بود که حقوق تمام مردم افغانستان به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. با این حال دیدبان حقوق بشر در گزارش خود خاطر نشان می کند که طالبان به گونه خودسرانه زنانی را که صدای خود را علیه این وضعیت بلند می کنند، دستگیر، شکنجه، تحقیر و ناپدید می کنند. این سازمان واکنش جامعه جهانی به بدرفتاری طالبان با دختران و زنان را بسیار ضعیف خوانده و افزوده است که جامعه جهانی به دختران و زنان افغان توجه نکرده است. اما این سازمان نوشته است که دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمیسیون بین المللی حقوقدانان و شماری از سازمانهای دیگر به این نتیجه رسیدند که طالبان جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شدند و رسیدگی به این از صلاحیت‌های محکمه بین المللی عدالت و محکمه کیفری بین المللی است. سازمان بین المللی حقوق بشر همچنین از جامعه جهانی می‌خواهد که در کنار دختران و زنان افغان بیستد و طالبان را به دلیل اعمال تبعیض‌آمیز جنسیتی مجازات کند. این سازمان همچنان از جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا خواسته است که به جای پروتکل دیپلماتیک طالبان را از شرکت در نشست‌ها و سفرها باز دارند و با آنها یادآوری کنند که بحران جاری علی زنان در افغانستان را فراموش نکردند. خواسته که برخی از دختران و زنان افغان نیز از جامعه جهانی دارند. یکی از زنان افغان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
و می قسم صدای خانم های افغانستان خفه میشه، یعنی هیچ خانم جرأت از زیره نمی کنه که مبارزه کنه، به خاطر حق و حقوقشان تلاش کنن و مبارزه داشته باشن، چون اگر در صورت دستگیری از اینا هم امگی خاموشی اختیار کنه، اینا ناامید میشن چون پشتبانی نداره. به خاطر ازی باید سازمان بین الملل، سازمان حفو بین الملل دست به کار شوند، اینا باید یک کاری بکنن.
یک افسر پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان که اکنون از سوی حکومت طالبان برکنار شده و او نیز نخواست نامش را در گزارش بگیریم، میگوید که کشورها و سازمانها باید به جای حرف عمل کنند.
دو نیم سال شده که با خزاری مترقید در خانه های خواستم از دعای نمی است که یک نتیجه بده دیگه. جلس ها زیاد شده در تاجیکستان شده، در پاکستان شده، در جای جلسه شده، مگم بیفایده بده.
حکومت کنونی طالبان از سوی جامعه جهانی متهم به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان است. هرچند مقام های طالبان مدعی اند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است، در کنار برخی فعالان حقوق زنان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز طالبان را به اپارتاید جنسیتی متهم کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید و وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. چند روز به برگزاری اجلاس دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد مانده. در این نشست قرار است که در مورد پیشنهاد گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم بحث شود. اما طالبان با گزینش این نماینده مخالفت کردند. اینکه چرا بحث گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان سر و صدا برپا کرده و هدف ملل متحد از تعیین این نماینده چیست؟ در این مورد همکارم سعید سمی عباس با نصرالله استانگزای، استاد پیشین پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی صحبت کرده.
ملل متحد به اساس تصمیم شورای امنیت یک نماینده خاص سیاسی را به این منظور تعیین میکنه که امو زمینه اختلاف سیاسی که بین طالبان و دنیا وجود داره بر از یک راه حل پیدا کنه و همچنان مشکلاتی که طالبان با سایر نیروهای سیاسی افغانستان داره یک راه حل بر از او پیدا بکنه. یعنی هدف ای است که این نماینده باید دیالوگ بین الافغانی را آغاز بکنه تا زمینه مشروعیت طالبان در سطح بین المللی آماده بسازن.
طالبان پافشاری میکنن که هدف از تعیین از این نماینده ایست که گویا جامعه جهانی میخواهد که یک حکومت ائتلافی تشکیل شود و اینا حاضر نیستند که همون کسایی که قبلا در حکومت بودند و به گفته خود از اینا دستاشان با فساد آلوده بود اونا را با خود همراه بسازند. جامعه جهانی آیا اما تو یک حکومت را یا پافشاری میکنه سرش که ایجاد شوه؟ یا
منظور اگر توجه بکنه را بحث ائتلاف مطرح است یا نه، این مسئله را جهانیان بارها گفته و یکی از شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را می پیش بینی کردن که باید حکومت همشمول به میان بیاید. منظور از حکومت همشمول حضور تمام گروه های قومی، مذهبی و همچنان سیاسی و جامعه مدنی در ساختار دولت هست و به این ترتیب طالبا یک طرف ازی حکومت همشمول میشه و طرف دیگیشی که به این تعبیر میتونه میره بگویم یک حکومت ائتلافی به میان میه، با وجودی که در 20 سال گذشته حکومت های مازبون شروع الی سقوط حکومت غنی تمام از حالت ائتلافی را داشته. این دنیا میخواد که یک بار دیگه هم تجربه بکنه حالی که کدام چهره ها را میاره، چهره های سابق آورده میشه یا چهره های جدید، این بحث جداست.
طالبا چرا با تعیین یک نماینده خاص نو ملل متحد با این شدت مخالفت میکنه؟
ببینین جواب سوال شما در سوال قبلی تان است. و دلیل از این که طالبان به هیچ وجه آماده از این نیستن که حکومت ائتلافی یا به اصطلاح دنیا یک حکومت همه شمول بسازن.
نصرالله استانکزی استاد پیشین پوهنتون کابل با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام ایران گفته که افغانستان بخشی از محور مقاومت است. این را حسن کاظمی قومی، سرپرست سفارت و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان گفته. این که در کجا و چگونه در این گزارش بشنوید.
حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان، در تازه ترین اظهارات خود گفته است افغانستان بخشی از محور مقاومت است. محور مقاومت اصطلاح است که منظور آن ائتلاف نوشته ناشده میان ایران، دولت بشار الاسد در سوریه، حزب الله در لبنان و گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران است که در برابر فعالیت های اسرائیل و کشورهای غربی در منطقه فعالیت مشترک انجام می دهند. قومی روز سه‌شنبه در برنامه یکی از تلویزیون‌های دولتی ایران به نام شبکه افق در تهران گفته است در صورت نیاز و مساعد بودن شرایط از افغانستان، بیش از یک لشکر استشهادی می توانند به جنگ غزه بروند. قومی در بخشی از این گفتگویش می گوید
اما چی که امروز از افغانستان ما می بینی و دیده می شود اینه که افغانستان بخشی از محور مقاومت هست. اگر فضایی باشد و ضرورتی باشد از افغانستان در سطح بیش از یک لشکر نیروهای استشهادی میتوانم برم به غزه در حمایت از غزه.
خواستیم در این مورد از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. نیروهای استشهادی بیشتر به کسانی گفته می‌شود که حملات انتحاری را در افغانستان و برخی کشورهای دیگر انجام می‌دهند و عمدتاً طالبان که از این گونه نیروها در جنگ حدود 2-8 با نیروهای ناتو به رهبری آمریکا و نیروهای امنیتی نظام پیشین جمهوریت استفاده می‌کرد که به عنوان انتحاری نخته می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 13 ماه جدی 1400 بر رادیو آزادی گفته بود که کندک استشهادی آنان در چارچوب وزارت دفاع حکومتشان شامل نیروهای ویژه اردوی طالبان خواهد بود. عزیز مارج دیپلمات پیشین افغانستان در ایران اما می گوید ایران تلاش دارد با کشیدن پای افغانستان در میان جنگ غزه و جنگ سیاسی رقابتی خود این کشور را به جهان محل انتحاری ها جلوه دهد. او بر رادیو آزادی گفت مردم افغانستان باید اجازه دهند قربانی جنگ سیاسی رقابتی ایران با قدرت‌های دیگر شوند.
ایران هم جزی از این جنگ هاست که میخواه انتقام جویی از امریکا کنه و یا ای که بریفای خود کار کنن، ده این قضایا میخواه که پای افغانستان کش کنه.
هرچند قومی در این گفتگوی تلویزیونی مشخص نمی کند که به گفته او لشکر استشهادی از سوی چه کسی یا کدام گروه می تواند به جنگ غزه فرستاده شود، اما ایران پیش از این بارها به فرستادن افغانان به جنگ های نیابتی خود متهم شده است. به تازگی برخی رسانه های ایران از کشته شدن سید حمزه علوی متولد ولایت پروان افغانستان و یکی از جنگجویان سابقه دار لشکر فاطمیون در سوریه خبر دادند. لشکر فاطمیون شاخه از سپاه پاسداران قدس انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود که هزاران شهروند افغانستان را برای جنگ سوریه استخدام کرده است.
انتظار می رود که پاکستان فردا شاهد برگزاری انتخابات سراسری باشد. در این مورد گزارش مفصل داریم که فرشته نگاه تهیه کرده.
8 فوریه روز برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان، کشور با جمعیت نزدیک به 250 میلیون نفر. بر اساس کمیسیون انتخابات پاکستان، نزدیک به 129 میلیون نفر برای رای دادن در انتخابات 8 فوریه ثبت نام کردند. پاکستان بر اساس قانون اساسیش جمهوری فدرال است و دارای دو مجلس، مجلس ملی و مجلس سنا. این کشور 4 مجلس ایالتی هم دارد. مجلس ایالتی سند، پنجاب، بلوچستان و خیبر پشتونخوا. صدر اعظم که عالی‌ترین مقام در پاکستان است در نتیجه رأی‌گیری میان اعضای مجلس ملی پاکستان تعیین می شود. یعنی رئیس جمهور نقش سمبولیک دارد. انتخابات 2024 در پاکستان زیر سایه جنجال‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار گرفته است. نامزدان این انتخابات با وعده های مشابه از جمله تامین امنیت، ایجاد شغل، افزایش حقوق کارگران، رونق اقتصادی پاکستان و ساختن شوراها بیشتر مبارزات انتخاباتیشان را به پیش بردند. اما کدام احزاب کلیدی در انتخابات سراسری پاکستان اشتراک دارند؟ حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان است که در سال 1993 تأسیس شد. برخی آگاهان به این باورند که نواز شریف پس از یک سلسله اتهامات جدی فساد، زندانی شدن و تبعید خودخواسته در انتخابات امسال یک نامزد پیشتاز و امیدوار برای رسیدن به کرسی صدارت پاکستان است. بیشتر از سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی میشنویم که موضوعات مربوط به افغانستان و پاکستان را پوشش میدهد.
در حال حاضر نواز شریف که از پنجاب است و اکثریت اعضای پارلمان از پنجاب میباشد. او خودش از پنجاب است، از لاهور است. آدمی است که آدمی مذهبی هستند، در عین حال صنعتکار هستند و پروژه بزرگ این کشور مثلا میدان هوایی و سرکای جی تی رود و سرکای موتوروی و همچنان سی پیک یک پروژه بسیار بزرگ در کچنایا در 2013 و 14 شروع شدن بعدن. لیکن مشکلی نواز شریف بینیم است که وقتی که مثل بازو چون میخواید که قدرت به دست بیارد، خودش حاکم باشه، امرای ارتش یک جنجالش می حکومتش برطرف بشه. هیچ وقت هیچ حکومت پاکستان، سیاسی پاکستان 5 سال پوره نکرده.
مسلم لیگ نواز در 2013 برای سومین بار با اکثریت قاطع در پاکستان به قدرت رسید، اما شریف 74 ساله در 2017 صدارت برکنار شد و نتوانست دورهش را به دلیل اتهامات جدی فساد به پایان برساند. او در انتخابات سراسری 2018 پاکستان اشتراک نتوانست، زیرا چند روز پیش از برگزاری آن همراه با دخترش مریم نواز به 10 سال زندان محکوم شد. نواز شریف پس از 4 سال تبعید خودخواسته در اکتبر 2023 از بریتانیا برگشت و اتهامات فساد علیه او در محاکم پاکستان رد شد و راه را برای اشتراک او در انتخابات سراسری امسال و برنده شدنش به عنوان صدر اعظم این کشور باز کرد. پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان فعلا به رهبری بلاول بوتو زرداری، فرزند بی‌نظیر بوتو و نواسه ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم های پیشین پاکستان هم یکی از اعضای پیشتاز انتخابات سراسری امسال این کشور خوانده شده است که در رقابت تنگاتنگ با حزب مسلم لیگ نواز قرار دارد. این حزب که در 1967 تأسیس شد برای آخرین بار در 2008 میلادی صدارت را در پاکستان در دست داشت، اما در انتخابات سالهای 2013 و 2018 نتوانست رای بیشتر به دست آورد. سمی یوسفزایی به این باور است که حزب مردم پاکستان اکنون محبوبیت سابقش را ندارد.
پیپلز پارتی یک وقت پارتی بزرگ بود، بنظیر بوتو بود، قبل از او ذوالفقار علی بوتو بود، لیکن آلی اونمو قسم سپورت در تمام پاکستان ندارم، مثل که عمران خان و نواز شریف دارد.
حزب تحریک انصاف پاکستان بیشترین محبوبیت را در میان جوانان دارد. این حزب که در 1996 از سوی عمران خان ستاره کرکت پاکستان تأسیس شد، با برنده شدن در انتخابات 2018 حمایت میلیون ها پاکستانی را از آن خود کرد. سمی یوسفزایی می گوید که عمران خان به خاطر محبوبیت حاصل کرد که سیاست پاکستان را از کنترل اعضاب میراثی بیرون کشید.
عمران خان یک چیزی که بود کردن، یعنی 2000 باره که میراثی بودن، یک وار با وار حکومت بکنی با آمدن عمران خان، اینمی و سلسله دو حزب اقتدار بین دو حزب از بین رفتن، با انصاف و تحریک انصاف آمدن، با عمران خان آمدن.
اما عمران خان نتونست دوره 5 ساله صدارتش را تکمیل کند و در سال 4 از سوی مجلس ملی پاکستان سلب صلاحیت شد و سپس از قدرت برکنار شد. عمران خان مؤسس حزب تحریک انصاف پاکستان در حال حاضر پشت میله های زندان است و با اتهام های جدی از جمله اختلاس، افشای اسرار دولتی، فروش ادایای دولتی و ازدواج غیر اسلامی روبروست. او بنابراین اتهامات از اشتراک در انتخابات سراسری امسال محروم شده. این از نماد انتخاباتیش را که چوب کرکت است هم از دست داده است و نامزدان آن اکنون مجبور شدند که به گونه مستقلانه در انتخابات اشتراک کنند. برخی اعضای دیگر سیاسی هم در پاکستان به میدان رقابت انتخابات سراسری امسال آمدند، از جمله حزب همامی نشنل. این حزب که در 1986 از سوی عبدالولی خان تأسیس شد، بیشتر در ایالت خیبرپشتونخوای پاکستان مستقر است و در حال حاضر ایمل ولی خان رهبری این حزب را به عهده دارد. سمی یوسفزایی در مورد این حزب میگوید:
لیکن این پی یک حزب خرد هستند، حزب ملی‌گرا هستند و به تنهایی هیچ وقت نتوانستند که حکومت کنند، لیکن در 2000 8 تا 2013 توانستن که ایالت حکومت ایالت در دست داشته باشد، لیکن او آلی در شخصی و رهبرایشان مردن، باچا خان مرد، ولی خان مرد، اسپندیار خان دیگه از صحنه برآمده، ولی پامیلشی تو کس نیست برای کس کریزما داشته باشد.
حزب عوامی نشنال در 2022 در جمع 11 حزب بود که خواستار برکناری عمران خان از صدارت آن کشور شده بود. در صحنه سیاسی پاکستان عذاب مذهبی هم نقش دارند. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان شاخه مولانا فضل الرحمن است که در 1988 بر اساس انشاب حزب جمعیت علمای اسلام به میان آمد و حزب جماعت اسلامی به رهبری سراج الحق که یکی از اعضاب قدیمی به شمار می رود. این حزب در 1941 پیش از استقلال پاکستان در هند ایجاد شد. با آنکه منشور عذاب مذهبی پاکستان بیشتر تطبیق قوانین اسلامی در این کشور بوده، اما این عذاب این بار تلاش دارند تا برنامه های معتدلتر و توسعه محور را برای جذب رای دهندگان ترویج کنند. در مورد نقش و نفوذ این عذاب از سمی یوسف زهی میشنویم.
در سابق در 2001 تمام احزاب مذهبی یک جا شدند. اونا توانستند که بسیار چوکی پارلمان را به دست میارد و در بلوچستان و حتی در خیبر پختونخوا حکومت دایر کنه. اون وقتی بود که از خاطر از اینکه امریکا به افغانستان حمله کرده بود و تای پاکستان برای حمایت یا همدردی مردم پاکستان برای مذهبیان زیاد بیشتر شده بودند، از خاطر اونا چیز زیاد به دست آوردن. اونا هم یعنی حزبی هستن که خودشان حکومت کرده نمیتونه، لیکن وقتی که به یک تعداد چی را به دست میاره، چوکی ها را که به وقت ضرورت در پارلمان دیگه گروه ها دیگه احزاب بزرگ با ضرورت با اونا اشد دارد که اونا باید امرایشان باشد تا حکومت خود جور کنه.
در کنار احزاب یاد شده سیاسی پاکستان، برخی از احزاب دیگر همند که بیشتر در یکی از ایالت های این کشور نفوذ داشته و با احزاب که بیشترین رای را در انتخابات برنده می شوند ائتلاف می کنند. از آن جمله می توان از جنبش متحد قومی با بیشترین نفوذ در شهر کراچی ایالت سند، حزب ملی عوامی پختونخوا و حزب بلوچستان عوامی در ایالت بلوچستان پاکستان نام برد. این احزاب سیاسی در حال در انتخابات سراسری 2024 پاکستان رقابت دارند که این کشور با مشکلات جدی امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو است. بحران سیاسی که با سلب صلاحیت شدن حکومت عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان در اپریل 2022 شدت گرفته است. جنجال امنیتی در پاکستان با تجدید عملات تحریک طالبان پاکستان پس از ناکامی مذاکرات در 2022 میان اسلام آباد و این گروه و میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان شدت گرفت. نظریات در مورد نتیجه انتخابات پیشرو در پاکستان متفاوت است. دیده شود که چی خواهد شد، اما برخی آگاهان به این باورند که انتخابات مشکلات فعلی پاکستان را حل نخواهد کرد. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی در مورد نتیجه انتخابات سراسری امسال در پاکستان به این باور است که
به نظر من هیچ حزب برنده مطلق نخواهد بود، مگر اینکه اکثریت به اساس ائتلاف احزاب به میان بیاره، اما چانس بیشتره احزاب نواز شریف و گروه های مذهبی خواهند داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم سر میزنیم به غور، جایی که مالداران میگویند مجبور شدن مواشیشان را بفروشند. این که دلیلش چیست در این گزارش بشنوید.
40 سال میشه که من در همین گنج کار میکنم. همین تو بدبختی که من سال دیدم به هیچ وقت ندیدم.
حاجی نعمت‌الله 48 ساله باشنده روستای کندوال در جنوب شهر فریزکوم مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان است. او سال هاست که در گنج بازار این ولایت به خرید و فروش حیوانات مشغول است. اما نعمت‌الله به رادیو آزادی میگوید که خوشسالی باعث شده تا مالداران این ولایت چارپایان خود را به قیمت پایان بفروشند.
وقتی که ما همینجا یادی میتونیم یک میترم بر فیلن حالی به غیر ما نی او پیدا میشه نی برق پیدا میشه. خوشسالی هم که به اوج است. یک بوجه علف ما اینجا میخریم به 400.
در سالهای گذشته مردم ولایت غور در این ماهای سال شاهد برفباری های سنگینی بودند. اما امسال برخلاف سالهای گذشته تنها 3 روز پیش مردم این ولایت شاهد بارش برف بودند. دهقانان معتقدند که این میزان برفباری برای نیازهای زراعتی و مالداریشان کافی نیست. ده ها مالدار چارپایانشان مانند بز، گوسفند و گاو را عمدتاً به علت خوشسالی برای فروش به گنج بازار در حومه شهر فریزکو آوردند. جمع خان 42 ساله 3 روز پیش گوسفندانش را از روستای پایکمر در غرب شهر فریزکو برای فروش به گنج بازار آورده است.
فرس اومد گوی 45000 50000 میفروختیم، معمولی به 30 27 28 هزار بهترین مال میگیریدم. گوسفند هم تو به 10 12 بود میشه، اوست ولی هست به 7000 به 6 نیم هزار به 7000. مشکلات دیگه مشکل